ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش در تازه ترین سخنرانیش بر قدرت اقتصادی و سیاسی ایالات متحده آمریکا تاکید کرد. باراک اوباما مواضع خود در زمینه سیاست خارجی را تشبیه کرد. و امروز ده‌ها نفر در بمب‌گذاری‌های بعقوبه در عراق کشته شدند. ساعت 21 یا 9 شب است به وقت تهران. در 25مین شب تیر ماه 1387 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه سال 2008 میلادی، آنچه میشنوید مجله شبانگاهی رادیو فردا است که در این سه‌شنبه شب از پراگ پخش می‌شود و من نیما تمدن هستم که تا حدود نیم ساعت دیگر میزبانی شما را در این مجله به عهده دارم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش و تحلیل. در نخستین صفحه این مجله توجهتان را جلب می‌کنم به مروری بر مهمترین خبرها تا این لحظه با مریم منظوری.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا کنگره این کشور را ترغیب کرد که به ثبات بازارهای مسکن و سرمایه در این کشور کمک کند. آقای بوش خواستار آن شد که نمایندگان کنگره هرچه زودتر قانونی را به مورد اجرا بگذارند که دو شرکت عظیم وام در این کشور را از ورشکستگی خارج کنند. رئیس جمهور آمریکا همچنین خواستار آن شد که کنگره ممنوعیت حفاری منابع نفت و گاز در قلمرو آبی آمریکا را لغو کند. آقای بوش روز دوشنبه منع ریاست جمهوری برای چنین حفاری‌هایی را لغو کرد. این در حالی است که جورج بوش با اظهار اطمینان از آینده اقتصادی آمریکا گفت این کشور به رغم مشکلات موجود قوی‌تر از هر زمان دیگری بروز خواهد کرد.
Bottom line is this, we're going through a tough time. But our economy is continued growing, consumers are spending, businesses are investing.
رئیس جمهور آمریکا این سخنان را همزمان با بحران و نگرانی‌های موجود بر سر سیستم بانکی ایالات متحده آمریکا ایراد کرد. باراک اوباما کاندیدای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا درباره سیاست خارجی خود سخنرانی کرد. سخنرانی آقای اوباما در واشنگتن یک روز پس از آن ایراد شد که او وعده داده بود تا اواسط سال 2010 حدود دو سال دیگر بخش اعظم نیروهای آمریکایی را از عراق خارج می‌کند. باراک اوباما گفت نیروهای آمریکایی به منظور مبارزه با تهدید شبه نظامیان موجود در افغانستان باید در این کشور حضور بیشتری داشته باشند.
Make no mistake, we can't succeed in Afghanistan or secure our homeland unless we change our Pakistan policy. We must expect more of the Pakistani government.
باراک اوباما نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچنین گفت ایالات متحده باید از دولت پاکستان توقع بیشتری داشته باشد، جایی که احیای افراط‌گرایی در آن ثبات جهانی را تهدید می‌کند. به گفته مسئولان عراقی دو بمب‌گذار انتحاری امروز سه‌شنبه در یکی از مراکز کارگزینی ارتش آن کشور دست کم 27 تن را کشتند و نزدیک به 60 تن را مجروح کردند. بر پایه گزارش‌های رسیده بیشتر قربانیان این حملات انتحاری از افراد تازه استخدام شده ارتش عراق بودند. همزمان منابع نظامی آمریکا می‌گویند دو عامل انتحاری که جلیقه‌های انباشته با مواد منفجره پوشیده بودند در صفی در بیرون یکی از پایگاه‌های امنیتی عراق در شهر بعقوبه مرکز استان دیاله در شمال شرقی بغداد مواد یاد شده را منفجر کردند که بر اثر آن 20 تن از افراد جدیدالاستخدام کشته شدند. حسن ماریکان مدیر عامل شرکت ملی نفت مالزی پتروناس امروز سه‌شنبه گفت که این شرکت در حال ارزیابی و سنجش سوددهی سرمایه‌گذاری در طرح توسعه میدان گاز پارس جنوبی در ایران است، اما هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده. مدیر عامل شرکت پتروناس که عملکرد سالیانی این شرکت را گزارش می‌داد افزود شرکت پتروناس همچنان به سرمایه‌گذاری در ایران علاقه‌مند است، اما در مورد طرح سرمایه‌گذاری در تولید گاز طبیعی در میدان گاز پارس جنوبی هنوز تصمیمی نگرفته است و باید ملاحظاتی را در این زمینه در نظر گیرد. و احمد ابوالقیس وزیر خارجه مصر روز سه‌شنبه هشدار داد که به گفته او برخورد غیرمسئولانه با وضعیت موجود در سودان می‌تواند به از هم پاشیدگی کامل امنیت و بی‌ثباتی سیاسی به ویژه در منطقه دارفور بیانجامد.
با سپاس مریم منظوری بود با نگاهی به خبرهای تازه مرتبط با ایران و دیگر نقاط جهان. اما آنچه در این مجله شبانگاهی میشنوید. همزمان با ادامه فشارهای جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی ایران، محمود احمدی نژاد میگوید کشورش در بهترین شرایط سیاسی بین المللی قرار دارد.
حقیقت این است که ایران از نظر سیاسی در انزوا قرار داره و از نظر امنیت ملی هم مورد تهدید کشورهای خارجی.
بنا به یک تحلیل تازه دیگر، ایران میتواند تا 5 سال دیگر به بمب هسته‌ای دست یابد. کاریکاتورهای مطبوعاتی در آمریکا هم خشم سیاستمداران را برمی‌انگیزند. نگاهی دقیق‌تر به جلد مجله نیویورکر که باراک اوباما را عصبانی کرد. و پای صحبت یک نویسنده ایرانی می‌نشینیم که از حق نوشیدن یک گیلاس شراب به عنوان یکی از آزادی‌های اساسی و اولیه بشر یاد می‌کند. گزارش‌های دیگری هم داریم، پس با ما همراه بمانید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی که دیشب پخش شد درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران گفت که ابعاد این موضوع از حوادثی چون ملی شدن صنعت نفت صدها برابر بالاتر است. آقای احمدی نژاد گفت که در گفتگو بر سر مسئله هسته‌ای ایران هیچ گونه پیش شرطی را نخواهد پذیرفت. رئیس جمهوری ایران درباره وضعیت اقتصادی کشورش هم گفت که این تصور که برخی گمان می‌کنند هرچه نفت گران‌تر شود پول آن به جیب دولت می‌رود نادرست است، زیرا اگر این گونه بود به گفته او دیگر دولت لایحه‌ای نمی‌داد. امیر زمانی‌فر از رادیو فردا در گفتگویی با دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکو از وی پرسید که این گفته آقای احمدی نژاد که ایران در یکی از بهترین شرایط سیاسی بین المللی قرار دارد تا چه حد درست است. رضا تقی‌زاده:
به نظر من در 30 سال گذشته ایران به اندازه امروز منزوی نبوده، یعنی به غیر از سوریه در منطقه به هیچ کشور دیگه ای نمیتونه اعتماد بکنه و تکیه بکنه و در مجامع بین المللی همچنان مورد هجوم بوده. ما اگر اوضاع ایران را از دید آقای احمدی نژاد بخوایم بررسی بکنیم، شاید وضعیت اونطوری باشه که ایشون میخوان، ولی این خواسته با واقعیت دو تاست و تصویری که ایشون از ایران ترسیم میکنن و وضعیت امروز ایران با اونچه که مردم عادی کوچه و خیابون از اون تصور دارن و همینطور واقعا تصویر واقعی ایران متفاوته. و حقیقت این است که ایران از نظر سیاسی در انزوا قرار داره و از نظر امنیت ملی هم مورد تهدید کشورهای خارجی به علت سیاست‌هایی که ایشون در 3 سال گذشته پیگیری کردن.
قرار هست همونطور که میدونید در روز 19 ژوئیه آقای سعید جلیلی و آقای خاویر سولانا قرار است در ژنو با هم ملاقات کنند. از طرف دیگه آقای احمدی نژاد تو همین سخنان دیشب خودشون گفتن که هیچ پیش شرطی رو برای گفتگو بر سر برنامه هسته ایران نمیپذیرند. پیش شرط همونطور که میدونید تعلیق غنی‌سازی اورانیوم هست. خب فکر می‌کنید این مذاکرات نتیجه‌اش چه خواهد بود؟
با توجه به هدف‌هایی که ایران از این مذاکرات داره به نظر نمی‌رسه که مذاکرات در ژنو با آقای سولانا به موفقیت برسه، برای اینکه به نظر می‌رسه و اونطور که از صحبت‌های دیشب آقای احمدی نژاد هم برمیاد گفتگوی ایران برای پیدا کردن اون چیزی است که نقاط مشترک دو بسته خونده میشه، اون چیزی که ایران به عنوان پیشنهادات به دنیا داده و هیچ هدف و هیچ کشور خاصی مورد نظرش نیست و اعتقاد داره که برای صلح دنیا میتونه راهگشایی بکنه. و البته در اون پیشنهادات ایران نکاتی هست که مورد مخالفت بقیه دنیا نیست. حالا این نکات خاص رو ما در بیاریم و بگیم چون مورد مخالفت شما قرار نداره اون رو در مقابل خواسته های شما بگذاریم و نکات مشترک رو در بیاریم، اون چیزی که هدف شورای امنیت هست و کشورهای 5+1 تامین نمیکنه. اونها از ایران میخوان که به قطع غنی‌سازی اورانیوم تن بده و این همچنان پیش شرط برای آغاز گفتگوهاست و اگر گفتگوهای صلح یا سازش با ایران صورت نگیره همچنان مواضع دفاعی ایران ادامه پیدا میکنه و اولین کاری که ممکنه در قبال این اصرار ایران صورت بگیره تصویب قطعنامه تنبیهی بسیار شدیدتری علیه ایران اگر که همچنان ما خطر جنگ رو ندیده بگیریم.
آقای احمدی نژاد گفتن که قرار هست در چند ماه آینده اتفاقاتی تو جهان بیفته که هیچ کشوری نتونه جایگاه ایران رو نادیده بگیره و هیچ کشوری به ما بی نیاز نخواهد بود.
طبیعی است که ایران به غیر از داشتن ظرفیت صادرات نفت به میزان 2 میلیون بشکه در روز ظرفیت اقتصادی دیگه ای نداره که محروم شدن از اون ظرفیت دنیا رو با مشکلات جدی روبرو بکنه. من نمیدونم این پیشبینی پیامبرگونه آقای احمدی نژاد رو چطور باید تفسیر کرد، ولی از اطلاعات ایشون هم و از منابع اطلاعاتی ایشون هم من بی بهره هستم. یعنی نمیدونم در بقیه دنیا قرار است چه اتفاقاتی بیفته که آثار اون در ایران دیده بشه و تبدیل ایران به قدرت غیر قابل چشم پوشی. ولی تصور میکنم اون چیزی که آقای احمدی نژاد از این گفته در ذهن دارن این است که اگر تا 4 ماه آینده جنگ ایران رو تهدید نکنه و اگر تا زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ایران مورد هجوم قرار نگیره، ایران میتونه از یک مرحله خاص سیاسی عبور بکنه و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده و ظرفیت تبدیل شدن به قدرت نظامی اتمی رو در دسترس خودش ببینه. و اگر به این ظرفیت دست پیدا کرد، تصور نمی‌کنه که دیگه بعد از اون مورد هجوم و یا تهدید قدرت خارجی بتونه قرار بگیره. بنابراین گفتگوهایی که در ژنو هم صورت می‌گیره با همین تاکتیک است و تصور آقای احمدی نژاد این است که با جمع‌بندی که ایشون به اون رسیده، خطر عملی ایران رو تبدیل نمی‌کنه و در 4 ماه آینده ایران می‌تونه از اون مرزی که از دید ایشون مرز به اصطلاح حساس است عبور بکنه.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو، در ارتباط با تازه ترین اظهارات محمود احمدی نژاد.
خبرها را از رادیو فردا می شنوید.
جیمز تامسون، مدیر عامل یکی از مهمترین مراکز مطالعاتی و سیاستگذاری جهان به نام رند، پیشبینی کرده که به احتمال بسیار جمهوری اسلامی ایران تا 5 سال دیگر میتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. به اعتقاد این کارشناس آمریکایی، برای قانع کردن کشورهایی مانند ایران باید راههایی پیدا کرد که در فکر تولید سلاح هسته‌ای نباشند. حسین قویمی از رادیو فردا با اطلاعات بیشتر در همین باره.
جیمز تامسون، مدیر عامل مرکز مطالعاتی رند، در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت که جهان وارد یک دوران هسته‌ای جدید می‌شود و برای مقابله با خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای به راه‌های تازه و مؤثرتری نیاز است. وی گفت احتمال زیادی وجود دارد که ایران بتواند در 5 سال آینده سلاح هسته‌ای تولید کند. آقای تامسون افزود بسیار مهم است که این نکته را دریابیم که چرا کشورها به دنبال تولید سلاح هسته‌ای‌اند. وی افزود تا کنون روشی که در این موارد به کار برده شده تحریم آن کشور با هدف جلوگیری از دستیابی آن به تکنولوژی و مواد مورد نیاز بوده است و این در حقیقت ایده بنیانی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و انگیزه تشکیل نهادی مثل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که هدف آن توسعه بهره برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و جلوگیری از گسترش کاربری نظامی آن است. آقای تامسون افزود ابزارها و نهادهای موجود تا حد معینی مؤثرند. به تأکید کرد اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود است و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم تأثیر عملی محدودی دارد. بنابراین با وجود چنین مقررات و نهادی، کشورها بدون آن که اعتنایی به آنها بکنند سلاح هسته‌ای تولید می‌کنند و یا به مرز تولید این سلاح‌ها نزدیک می‌شوند. مؤسسه غیرانتفاعی و با نفوذ تحقیقاتی مطالعاتی رند قریب به نیمی از بودجه 230 میلیون دلاری خود را از طریق قرارداد با وزارت دفاع و سایر نهادهای امنیتی دولت آمریکا تأمین می‌کند. جیمز تامسون، مدیر عامل این مؤسسه، در ادامه مصاحبه‌اش با خبرگزاری رویترز گفت دلیل اصلی روی آوردن بسیاری از کشورها به سلاح هسته‌ای نیازهای امنیتی و به دست آوردن جایگاه ویژه‌ای در منطقه است و همچنین افزود سیاست ما در مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید روی این دو نیاز کشورهای مورد بحث متمرکز شود. ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران مناسبات این کشور را با غرب تیره کرده است. در حالی که ایران مدعی است هدف این فعالیت‌ها صلح‌آمیز است، غرب نگران بهره برداری از آن برای تولید بمب هسته‌ای است. آقای تامسون گفت احتمال فراوان وجود دارد که ایران طی 5 سال آینده بتواند بمب اتمی تولید کند و افزود نکته مهم این است که ایران برنامه هسته‌ای خود را در انزوای کامل پیش می‌برد. به گفته آقای تامسون، ایران در شرایط فعلی دوستی ندارد و از نگاه حکومت آن کشور همه دشمن هستند. پیشنهاد جیمز تامسون این است که غرب باید به دنبال راه‌هایی باشد که بتواند ارزش توسعه برنامه هسته‌ای در آن مناطق از جهان را کاهش دهد. وی به عنوان مثال اشاره کرد که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم دولت آمریکا توانست با دادن تضمین‌های نگرانی امنیتی آلمان و ژاپن را برطرف کند. این دو کشور پس از شکست در جنگ جهانی دوم حق برخورداری از نیروی دفاعی بزرگ و یا سلاح‌های بسیار پیشرفته را نداشتند.
روزنامه اقتصادی کمرسانت چاپ مسکو روز سه‌شنبه گزارش داد عربستان سعودی به منظور ممانعت از همکاری‌های نظامی روسیه با ایران به مسکو پیشنهاد یک معامله بزرگ تسلیحاتی داده است. روزنامه کمرسانت این خبر را به نقل از آنچه که منابع دیپلماتیک توصیف کرد نوشت. انتشار این گزارش در حالی است که کرملین و سفارت عربستان سعودی در مسکو از هر گونه اظهار نظر در این باره خودداری کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
شاهزاده بندر بن سلطان، رئیس شورای امنیت ملی عربستان سعودی و سفیر سابق این کشور در واشنگتن، دیروز دوشنبه در مسکو با دمیتری مدودیف، رئیس جمهور و ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه دیدار کرد. محور اصلی این مذاکرات گسترش همکاری‌های دو جانبه اعلام شد. بر اساس این گزارش، در جریان دیدار شاهزاده بندر بن سلطان، سرگئی ایوانوف، معاون نخست وزیر در امور مجتمع‌های صنایع دفاعی روسیه نیز حضور داشته است. کمرسانت نوشت، وزیر امور خارجه عربستان سعودی شاهزاده سعود الفیصل در سفری به مسکو در ماه فوریه پیشنهاد کرده بود که روسیه از همکاری با ایران خودداری کند. به نوشته این روزنامه، پیشنهاد مزبور به نام ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی مطرح شد. کمرسانت نوشت، پادشاه عربستان سعودی مسکو را نصیحت کرد که همکاری با تهران را کنار بگذارد و در مقابل قول امضای قراردادهای اغوا کننده ای را به مقامهای روسیه داد. بر اساس این گزارش، شاهزاده بندر در دیدار با رئیس جمهور و نخست وزیر روسیه دوباره این موضوع را مطرح کرده است. خرید 100 دستگاه خودروی زرهی به ارزش 200 میلیون دلار، 150 دستگاه تانک به ارزش 600 میلیون دلار و 160 فروند هلیکوپتر به ارزش حدود 1 میلیارد و 600 میلیون دلار از جمله پیشنهادهایی بود که عربستان سعودی در ماه فوریه به روسیه ارائه داد. عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت در جهان و متحد نزدیک آمریکا، نگران توانایی‌های نظامی ایران است و در نگرانی غرب از آنچه که تلاش تهران برای تولید بمب هسته‌ای خوانده می‌شود سهیم است. ایران اتهام تلاش برای تولید بمب هسته‌ای را رد می‌کند و می‌گوید که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. روسیه نیز که در صدد توسعه مناسباتش با ایران بوده است، میگوید هیچ مدرکی در این مورد که ایران میخواهد سلاح هسته‌ای تولید کند وجود ندارد. اما مسکو نگران است که درگیری در منطقه به بی‌ثباتی در نزدیکی مرزهای جنوبیش منجر شود. مسکو به تهران در ساخت نخستین نیروگاه اتمی ایران در بوشهر کمک میکند. در این میان روسیه در صدد گسترش مناسبات خود با دیگر کشورهای خاورمیانه و توسعه نفوذش در این منطقه بوده است. در این ارتباط میتوان به سفر ولادیمیر پوتین در زمان ریاست جمهوریش به عربستان سعودی اشاره کرد که نخستین سفر یک رهبر روسیه به آن کشور به حساب میآید. پیش از آن و در سال 2003 میلادی ملک عبدالله ولیعهد وقت عربستان سعودی از مسکو دیدار کرده بود.
گزارشی بوده از بهروز کارونی. اما انتشار تازه‌ترین شماره مجله نیویورکر خشم باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را برانگیخته است. روی جلد مجله نیویورکر در تازه‌ترین شماره‌اش کاریکاتوری است از باراک اوباما در لباس و عمامه‌ای به شکل اسامه بن لادن و همسر اوباما که خود را برای عملیات انتحاری ظاهراً آماده می‌کند. این روزها فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا به ویژه در نزد طرفداران حزب دموکرات تحت تأثیر انتشار این کاریکاتور قرار گرفته است. بیشتر بشنویم از مهرداد سپهری.
بار دیگر کاریکاتوری جنجال برانگیز شد، اما این بار برای باراک اوباما، کاندیدای ریاست جمهوری حزب دموکرات آمریکا. داستان از این قرار است که مجله روشنفکری و معتبر نیویورکر در آخرین شماره خود طرح روی جلدش را به کاریکاتوری از اوباما و همسرش اختصاص داده که باعث برانگیختن واکنش‌های گسترده‌ای در آمریکا شده است. این کاریکاتور باراک اوباما را در لباسی که معمولاً نماد مسلمانان تلقی می‌شود، یعنی پیراهنی بلند و کلاهی چون مفتیان اهل سنت، نشان می‌دهد که در دفتر ریاست جمهوری در کاخ سفید ایستاده است. بر دیوار اتاق تصویری از اسامه بن لادن رهبر القاعده آویخته شده و پرچم آمریکا در بخاری دیواری اتاق در حال سوختن است. همسر اوباما نیز در حالی که یونیفرمی همچون شبه نظامیان بر تن دارد، مسلسلی بر شانه افکنده و به نشانه تفاهم و دوستی مشتش را به آرامی به مشت اوباما میزند. همان حرکتی که اوباما و همسر او در شبی که برنده شدنش در رقابت درون حزبی تثبیت شد انجام داده بودند. این کاریکاتور تمام صفحه بر جلد نیویورکر به گفته یه مجله به معنی حمله هجوامیز است به آنچه که تحریف شخصیت آقای اوباما از سوی مخالفانش خوانده می شود. نیویورکر می گوید در این تصویر از نشانه هایی بهره برده شده که مخالفان اوباما تلاش در القا کردن آنها دارند. مثلا اینکه ادعا می شود باراک حسین اوباما در خفا و در واقع مسلمانی است که رفتاری نرم در برابر تروریست ها دارد و یا اینکه اصولا از روحیه وطن پرستی برخوردار نیست. دیوید رمنیک سردبیر نیویورکر درباره این کاریکاتور می گوید
I respect everybody's point of view, whether it's the Obama campaign or the people complaining about this or the people who are supporting it.
من به هر دیدگاهی که در این باره ارائه می شود احترام می گذارم. چه از سوی ستاد انتخاباتی آقای اوباما یا مردمی که به این تصویر اعتراض کردند باشد و چه از سوی آنهایی که از این کاریکاتور حمایت کردند. اما آنچه که من می توانم به شما بگویم منظوری است که خودمان داشته ایم و روی جلد را با عنوان سیاست ترس تیتر زده ایم. این کاریکاتور درباره سیاست ترس است. این حمله به آقای اوباما نیست. دقیقاً برعکس، این حمله است به آنهایی که تصویر اوباما را خدشه‌دار می کنند و درباره او دروغ می گویند و ما آینه ای را در برابر آنها گرفته ایم.
باراک اوباما خود هیچ واکنشی در برابر این کاریکاتور نشان نداده و در برابر پرسشی که از او شد فقط گفت که هیچ پاسخی به این طرح روی جلد ندارد. اما سخنگوی او بیل برتون آن را کاریکاتوری بیمزه و اهانت‌آمیز خواند. جان مکین رقیب جمهوری خواه باراک اوباما نیز در این باره گفت
من این تصویر را در تلویزیون دیدم. در مجموع فکر می‌کنم که نابجا بود و اگر سناتور اوباما و طرفدارانش آن را اهانت‌آمیز بدانند من درک می‌کنم.
چند هفته پیش ستاد آقای اوباما سایتی را راه اندازی کردند با هدف آنچه که خود مقابله با تلاش برای لکه‌دار کردن کاندیدایشان می‌نامند و حالا یک مجله لیبرال و طرفدار اوباما در معرض تقویت همان اتهامات قرار دارد.
بار دیگر انتشار کاریکاتور بر روی جلد مجله نیویورکر این بار خشم یک سیاستمدار را برانگیخت. گزارشی بود در این باره از مهرداد سپهری. اما امسال 125مین سالگرد تولد فرانس کافکا نویسنده مشهور چکیست و همزمان با این سالگرد ترجمه فارسی کتاب حمید صدر نویسنده اتریشی ایرانی تبار با عنوان یادداشت‌هایی برای دورا در رابطه با 3 ماه آخر زندگی کافکا در تهران انتشار یافته است. حمید صدر که از جمله شرکت کنندگان در جشنواره مدرنیته ایتالیا بود با احمد رفعت همکار ما گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
جشنواره مدرنیته که سالی 2 بار در سناگو در شمال ایتالیا از سوی بنیاد رنسانس دوم برگزار میشود این بار به بررسی مفهوم یا مفاهیم آزادی اختصاص داده شده بود. بیش از 100 نویسنده، شاعر، هنرمند و روشنفکر از 5 قاره جهان در حومه شهر میلان جمع شده بودند تا تفسیر خود از مفهوم و کلمه آزادی را ارائه دهند. نویسنده ایرانی تبار اتریشی حمید صدر از جمله میهمانان این جشنواره بود. با حمید صدر قبل از اینکه در رابطه با مفهوم آزادی گفتگو کنیم، با توجه به اینکه آخرین کتابش 3 ماه آخر زندگی فرانس کافکا را مورد بررسی قرار داده است و امسال 125مین سالگرد تولد این نویسنده توانای چک است، خواستیم برای ما از کافکا بگوید.
کافکا اهمیت ادبیش برای من جبر توی تاریخ رو در رابطه با رفتار دیوان سالاری و این جبر بدون فاعل این رو برای من باز کرد و روشن کرد و برای من همیشه یک نویسنده بود که تقریبا با اینکه 1924 فوت کرد قبل از فجایع مثل فاشیسم و غیره و غیره تمام اعضای خانواده‌اش هم می‌دونید که آشویس سوزونده شدن در کولاهای آدم‌سوزی، این بودش که این تشخیص چقدر مهمه خصوص برای دنیایی که که هنوز به دنیای اروپایی تبدیل نشده. اروپایی این فاجعه رو پشت سر گذاشتن، ما هنوز این فاجعه رو پشت سر نذاشتیم و به ایمان یه اعلام خطر. برای من مهم بود که بدونم یه همچین آدمی سه ماه آخر زندگیش رو چجوری فکر می‌کرده در مورد ادبیات، در مورد زندگی و این کتاب رو نوشته.
آقای صدر، در این جشنواره بیش از 100 روشنفکر، نویسنده، پزشک، فیلسوف، متخصص، کارشناس از 5 قاره جمع شده بودند تا در مورد آزادی صحبت کنند، هر کی از دید خودش. کسانی هم بودن که از کشورهایی اومده بودن که در اونها آزادی وجود نداره. شما جنبندیتون از بحثایی که در این 4 روز انجام گرفت چیه؟ آزادی یعنی چی؟
بحث آزادی بحثیه که ما این بار مثلا توسط نویسندگان چینی بود چینی قضیه رو باش آشنا شدیم، توسط نویسندگان کوبایی بحران کوبا و غیره و غیره، کشورهایی مثل ایران و غیره و غیره از جنبه‌های مختلف به این مسئله برخورد کردیم و این جنبه‌های مختلف دقیق می‌کنه مسئله یک مفهوم رو. اگر ما یه مفهوم رو بخوایم به قول فرنگی ها کنکرت بکنیم و مشخص بکنیم، یعنی تو بعد تاریخی بگذاریم، بهترین شیوه همین شیوهیه که این فستیوال انتخاب میکنه، این که مفاهیم خیلی مجرد رو بگذاره وسط و با جمع کردن افرادی که به این مسئله حساس هستن از کشورهای مختلف، این رو از نظر جهانی این واژه روشن بکنه.
آقای صدر، در دعوتنامه‌ای که برای شرکت کنندگان در این کنفرانس فرستاده شد به 44 نوع آزادی اشاره میشه. شما آزادی 45 رو انتخاب کردید. در مورد آزادی و یا عدم آزادی نوشیدن جام شراب صحبت کردید. چرا؟
بعضی اوقات هست در رابطه با ادبیات غیر و غیره بد نیست یه جامی، حالا میخواید بگید خیانبار، حافظوار، یه جامی در مقابلم باشه. متوجه شدم که این تو این لیست نیست و متوجه یه مسئله دیگری شدم، اون که نویسندگان ایرانی که در مورد معاهده های زمین میخوان بنویسن در برخوردشون با شراب دچار دو تا تناقض خواهند شد. یک، تجربه خودشونه، دوم اینه که حق دارن هم چیزی رو بنویسن یا نه. دیدم نمیتونم بنویسم و متوجه یه تضاد دیگه شدم که بنده میتونم همین تجربه رو داشته باشم و هم در موردش بنویسم بخاطر اینکه در اروپا هستم. گفتم خب ما یک موضوعی رو که به نظر دوستان ما در ایتالیا نیومده، چون اصلا براشون ملموس نیست، یعنی اصلا برایشون مطرح نیست به یه معنی، گفتیم در این مورد بگیم که متوجه این کم بود در جامعه باشن.
احمد رافت، رادیو فردا، سناگو، میلان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگوین؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزنند.
آن روز پلیس
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
با گزارشی علمی مجله شبانگاهی را ادامه می دهیم در ارتباط با تغییر صدا و آواز پرندگان که در شهرهای مختلف پرجمعیت زندگی می کنند. بشنویم از توماج تاهباز.
شاید در شلوغی شهرهای بزرگ، در تبریز، مشهد، شیراز یا تهران یا هر گوشه دیگری در جهان، وقتی از خانه بیرون می رویم متوجه صدای پرندگانی که این طرف و آن طرف آواز می خوانند نمی شویم. البته حتما بعضی ها هستن که بیشتر دقت می کنند، اما حتی برای آنها هم صدای پرنده ها کم کم گم و گور و نامفهوم می شود. کارخانه ها، ماشین ها، سر و صدای میلیون ها رهگذر هر روز خیابان ها نه تنها باعث می شود صدای آدم به آدم نرسد، بلکه صدای پرنده های مقیم شهرهای بزرگ را هم عوض کرده است. به این صدا لحظه گوش کنید. در این صدا هیچ چیزی نیست جز روزمرگی. روزمرگی زندگی در شهرهای شلوغ. تحقیقات جدید زیستشناسان نشان می‌دهد که ترافیک و سر و صدا نه تنها بر حیات حیوانات کوچک شهری به طور کلی، بلکه حتی بر چیزهایی مثل صدای آواز پرنده‌ها هم تأثیر گذاشته است. هانس لابکورن، یکی از همین محققان، به شبکه دیسکاوری می‌گوید حتی در جنگل‌ها هم پرنده‌ها برای ارتباط برقرار کردن با هم باید با صدایی بلندتر از باد و باران و صدای دیگر حیوانات آواز بخوانند، چه برسد به شهرهایی که در آنها میلیون‌ها اتومبیل هر روز در خیابان‌ها در حال گذرند. حتی آدم‌ها در شهرهای شلوغ با صدای بلندتری با یکدیگر صحبت می‌کنند، چه برسد به پرنده‌ها که فقط می‌توانند آواز بخوانند، آوازی که هنوز نشانه زیبایی و آرامش است. آقای اسلابکورن برای انجام این تحقیقات طی مدتی طولانی صدای پرنده‌ها را در آزادراهای هلند ضبط کرد. او متوجه شد که در ساعات مختلف هر روز پرنده ها هم آواز کاملا متفاوتی در مقایسه با حالت عادی سر می دهند تا صدایشان شنیده شود. او می گوید پرنده ها نه تنها بلندتر آواز می خوانند بلکه حتی مجبورند موج صدایشان را هم عوض کنند. به هر حال برای گروه بزرگی از شهروندان شهرهای بزرگ که خود را قربانیان اولیه و اصلی ترافیک و شلوغی می دانند شاید صدای پرنده ها اهمیتی نداشته باشد. اما یک اما وجود دارد. این خود ما هستیم که بر این شلوغی و سر و صداها اضافه می کنیم و نه حیواناتی که سالیان سال در آرامش کنار هم زیستند.
با سپاس مجله شبانگاهی ما در اینجا پایان می گیرد. ارتباط